بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه استاد سید محمد جواد شوبری، سه‌شنبه سوم اسفند 95.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و بهین السین انه خیر ناصر و می الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
خب عرض کنم خدمت شما، بحث سر این بود که آیا دیه طبق قاعده باید درش احکام ارث جاری بشه یا قاعده در مورد دیه در کار نیست. خب تقریباتی ذکر کردیم برای اینکه دیه طبق قاعده باید احکام ارث جاری بشه. یک تقریبش این بود که دیه ملک میت است و ملک میت باید درش احکام ارث جاری بشه. این دو مقدمه اثبات این هست که دیه طبق قاعده باید محکوم به احکام باب ارث باشه. ما در مورد مقدمه دوم گفتیم ما دلیل عامی که کل ملک للمیت فهو یجرا علیه احکام الارث نداریم، بلکه دلیل برخلاف داریم. در دلیل های برخلاف یکی روایت حسین ابن خالد رو ذکر کردیم. تو روایت حسین ابن خالد اینجور بود که دیت الجنین اذا ضربت امه فسقت من بطنها، گفته بود دیه جنین یل ورثته، ولی دیت المیت اذا قطع رأسه و شق بطنه فلیست یل ورثته انما هی له دون الورثه. بعد در مورد فرق بین این دوتا سوال کرده بود. خب انما هی له ازش استفاده میشه که این مال خود میت، با وجودی که مال خود میت هست به ورثه رسیده نمیشه. خب تو جلسه قبل این احتمال رو مطرح کردیم که شاید اینجا له به معنای ملکیت نباشه، ولی به نظر میرسه که این احتمال کافی نیست برای رفعیت از ظهور لام در ملکیت. ظاهرش اینه که کما اینکه دیت الجنین که در صدر روایت هست که میگه هی له ورثته، ظاهرش اینه که ملک ورثه هست. یله هم به همون معنایی که یله ورثته در صدر گفته در ذیل هم به همون معنا هست. البته خب حالا برای او مالکیت تو شارع اعتبار کرده، چیکار بکنیم وقتی خودش نیست؟ خب در ذیل توضیح داده که یحج بها عن و یفعل بها ابواب البر من صدقه و غیر ذلک. ولی یله یعنی ملک او هست، ظاهر روایت این است که ملک او هست و این ظاهر رو وجهی نداره که ازش رفعیت کنه. نه حالا اون روایت دیگه است. نه این اون روایت دیگه است، به این رفتی نداره. دیت الجنین که میگه برای ورثه هست، نه دیه جنین برای خودشونه دیگه. خب این روایت حسین ابن خالد. پس روایت حسین ابن خالد ازش استفاده میشه که چیزی که بعد از مرگ ملک ورثه شده است این به ورثه نمیرسه. حالا یک روایت حسین ابن خالد رو توضیحاتی داره که من دوباره برمیگردم تو روایت حسین ابن خالد، هم اشاره اجمالی به سندش میکنم هم در مورد متنش صحبت مجدد میکنم. خب این یه روایت. روایت دوم روایت فضل ابن یونس کاتب هست. قال سألت ابوالحسن موسی علیه السلام فقلت له ما ترا فی رجل من اصحابنا، که اون روایتش دیروز خوندم که در ذیلش این بود لیس هازا میراثن ترکه انما هازا شیئون سار الیه بعد وفاته فلیکفنوه بالذی تجر علی و یکون الاخر لهم یصلحون بهی شأنهم. حالا قبل از اینکه بحث این روایت شروع بکنم، یه توضیح فقه الحدیثی مختصری عرض بکنم در مورد این اتجر علی. مرحوم مجلسی تو تو ذیل این روایت یه توضیحی داده که بعضی گفتن این اعتجره باید باشه، یعنی بعضی از افراد به وسیله این کفن طلب اجر کرده اند، طلب اجر کرده اند و اعتجره اگر باشه، اعتجره همزه تبدیل به ته نمیشه، تو باب افتعال اعتمره تبدیل نمیشه اعتمره، اون کلماتی که تبدیل میشن به تاء باب افتعال و در تاء ادغام میشن، تاء دستدار، زا، امثال اینها، جیم، دال، اونهایی که هستن، همزه جز اون کلمات نیست، این باید اعتجره باشه. خب ایشون میگه نه، ممکنه همین اعتجره باشه و دست شما درد نکنه، ولی مفاد اعتجره این باشه که بعضی از اصحاب با دادن این کفن با خدا معامله کردن، یعنی یک نوع معامله و تجارتی هست که به وسیله دادن کفن کاسبی کردن و کسبی به دست آوردن که کفن این رو تأمین کردن، خدا هم در ازاش ثواب بهشون پرداخت میکنه. لازم نیست اعتجره بگیریم به اون معنا بگیریم که به اصطلاح بگیم اعتجره غلطه، نه، اعتجره هم معنای سرراست خوبی داره، بنابراین به همین چیزی که در مصادر و نسخ وجود داره به همون اعتماد کرد. خب اما روایت، این روایت به دو فقره، این روایت از دو جهت میشه تمسک کرد. یکی این که لیس هازا میراثن ترکه، بگیم این روایت هم تأکید میکنه همین مطلب که موضوع ارث ما ترک هست، کل مال میت موضوع ارث نیست. یکی دیگه انما هازا شیئون سار الیه بعد وفاته، که این روایت فرض کرده که بعد از وفات یه چیزی ملک میت شده، گفته این با وجودی که ملک میت شده، چون بعد از وفات ملک میت شده، داخل در موضوع ماترک نیست و بنابراین به ورثه نمیرسه. تأکید به این که ماترک بودن خصوصیت داره و ما ترک بودن از باب مثال برای ملک میت و اینها نیست، نه، ما ترک بودن خصوصیت داره، بنابراین چیزی که بعد از مرگ ملک میت می شود، چون ما ترک نیست، بنابراین به ورثه نمی رسه. این انما حالا شیء صار الی تأکید مجددی هست بر این که مطلق ملک میت به ورثه نمی رسه. ولی این روایت حالا از جهت سندی این روایت مشکلی نداره، بعضی ها این روایت رو از جهت سندی مشکل دار قرارش دادن، ولی به نظر میرسه که از جهت سند مشکل نداره. تو سند این روایت انهو تو که احمد ابن محمد برمیگرده، احمد محمد ابن عیسی هست که از حسن ابن محبوب نقل میکنه، اوناش خب بحثی درش نیست. فضل ابن یونس الکاتب در سند واقع هست. این فضل ابن یونس الکاتب در قرب الاسناد تحریف شده در نسخه چاپیش به المفضل عن الکاتب، المفضل عن الکاتب، قرب الاسناد صفحه 312 رقم 1216، ولی در بهار از قرب الاسناد که نقل میکنه، بهار جلد 81 صفحه 328 حدیث 27 فضل ابن یونس الکاتب نقل میکنه، که همین هم درسته، در بهار از تهذیب نقل نمیکنه، از خود قرب الاسناد نقل میکنه، ولی قرب الاسناد رو هم فضل ابن یونس الکاتب نقل کرده، مفضل عن الکاتب غلطه. این فضل ابن یونس الکاتب توصیف شده است، نجاشی صریحا توصیف کرده. بعضی ها این روایت رو تضعیف کردند، علت تضعیفشون این بوده که ولو فضل ابن یونس کاتب توصیف شده در رجال شیخ، واقفی او رو دونسته شده و اونهایی که در صحت خبر صحت مذهب رو شرط میدونن این چون واقفی هست بنابراین روایت رو ضعیف دانستن. ولی به نظر میرسه که از دو جهت این اشکال وارد نیست. حالا از بحث مبنایی قضیه بگذاریم که آیا خبر موثقات حجت هست یا حجت نیست، با پذیرش این مبنایی که خبر موثقات حجت نیست مطلقا، با پذیرش این، چون در مقابل اون دو تا قول هست، یک قول دیگه هست این که خبر موثق مطلقا حجت هست، قول دیگه این که خبر موثق در صورت عدم تعارض با خبر امامی و فتوای امامی حجت هست که ما این قول اخیر رو تقویت میکنیم. خب بنابر این که ما خبر موثق رو مطلقا حجت، تو اینجا اگر یکی از این دو قول رو بگیم خبر موثق مطلقا حجته یا با این دو شرط حجت هست، خب این روایت معتبر میشه چون معارضی از اخبار امامیه یا فتاوای امامیه نداره. ولی اگر حالا اون مبنا رو نگفتیم، گفتیم نه خبر موثق مطلقا حجت نیست، باز به نظر میرسه که این روایت قابل اعتماد باشه به دو جهت. اولا اینکه مرحوم شیخ در اصحاب الکاظم علیه السلام این شخص رو واقفی تلقی کرده، در جای خودش ما بیان کردیم که کسانی که شیخ در اصحاب الکاظم به عنوان واقفی اونها رو معرفی میکنه اونها قابل اعتماد نیست واقفی بودنشون، و افراد زیادی رو به عنوان واقفی معرفی میکنه در حالی که اونها واقفی نیستن، که حاج آقا میفرمودن احتمالاً اینها کسایی بودن که یه دوره کوتاهی واقفی شدن ولی برگشتن، شیخ به برگشت اینها از وقف توجه نکرده، منبعی که در اختیارش بوده در مورد برگشت اینها به وقف چیزی گفته نشده بوده، ولی از مصادر دیگه استفاده میشه که اینها از وقف برگشتن. در رجال شیخ، در رجال نجاشی این شخص رو توثیق کرده و هیچ فساد مذهب رو به اون نسبت نداده، هم توثیق هم کلمه ثقتون علی وجه الاطلاق دال بر این هست که شخص امامیه که در جای خودش این رو گفتیم، و هم سکوت نجاشی از ذکر فساد مذهب خصوصا در جایی که توثیق کرده اون دلیل بر صحت مذهبش هست. نجاشی در مقدمه، در آغاز جلد دوم میگه اصلا موضوع کتاب رو که معرفی میکنه و ما قیل فی کل رجل من مدح اعظم مطرح میکنه، که یکی از مذمت های مهمی که در مورد روات هست بحث مذهب هست، و به خصوص این فضل ابن یونس کاتب شخص خیلی معروفی بوده. فضل ابن یونس کاتب، کاتب ها اون موقع جزو وزرا بودن، یکی از رتبه های شبیه وزرا و امثال این، کاتب های دیوانی بوده. این فضل ابن یونس تو بعضی از چیزها هست که کسی آمد گفتش که امام کاظم علیه السلام به سره یه چک حواله به تو داده، و خب خیلی خوشحال شد از اینکه امام علیه السلام یه چک بهش حواله داده بود. اون داستان چک و اینها شو هم ببینید که از
اون
نه سک با ساد، که اینا اصلش لفظ یونانی بوده، چک و اینا همه از یه ریشن، که سک عربی یعنی حواله، سک عربی که حواله است یعنی به طرف حواله میدن که فلان پول رو پرداخت کنه و اینها. عرض کنم خیلی این چک فارسی هم اینا همه از یه همون ریشه سک و که اصلش یونانیه، تو عربی هم رفته شده سک، کلمه چه در عربی تبدیل میشه به صاد، مثل چرم که میشه سرم، چین که میشه سین، و همینجور کلمات مشابهش که تبدیل به صاد میشه. حالا عرض کنم فضل ابن یونس کاتب خیلی شخص معروفی بوده، یک وزیر بوده، در رتبه وزیر و تو رده کتاب و امثال اینها بوده که حواله بهش میدادن امام علیه السلام برای پرداخت پول و امثال اینها. این شخص به این معروفی اگر وقف مستقری داشته باشد حتما نجاشی متذکر میشد، اگر هم وقفی بوده یه وقف کوتاه مدتی بوده که از اون وقف بیرون آمده. یه نکته چی؟ تصنیف داره تیره جان نجشی داره دیگه. نه نه تصنیف خاصی نه داره، نه اون چیز ویژه‌ای در موردش نیست. پس اون تصنیف داشتن ها مال عامه است نه مال خاصه، اصلا تو داخل اصحابونا هست نه در واقفه و اینا نیست. اون بحث عامه بود که تصنیف برشیه، اینا اصلا ذاتن داخل در موضوع رجال نجاشی هستند، داخل اصحابونا هستند. خب عرض کنم خدمت زیاد شما یه نکته که اصلا کسانی که در اصحاب امام کاظم علیه السلام به عنوان واقفی معرفی شدن، به وسیله او نمیتوانیم ما واقفی بودن یک نفر رو اثبات کنیم مگر با قرائن دیگه تأکید بشه. اینه که تو برنامه درایت النور اگر ملاحظه فرموده باشید، تو بعضی از عناوین نوشته واقفیون فی ذم، واقفیون فی ذم اون جاهایی که ما امارات بر وثاقش پیدا کرده باشیم، گفتیم مثلا وقفش هم درست نیست، اونو رد کرده. جاهایی که فقط در اصحاب الکاظم علیه السلام به عنوان واقفی معرفی شدن، اماره بر امامی بودنش هم از جای دیگه پیدا نکرده باشیم، این واقفیون فی ذم رو گذاشتیم به دلیل که واقفی هایی که در اصحاب الکاظم معرفی شدن قابل اعتنا نیست برای اثبات واقفی بودن یک صاحب عنوان، نمیشه به او اعتماد کرد. اینی که اولا فضل ابن یونس کاتب حالا این بحث الان نمیخوام بحثش رو بکنم، بحثی است که در جای خودش بحث شده، من دارم تطبیق میکنم مبنا رو.
اگر نجاشی ذکر کرده بود توصیق هم نمادش نکرده، ولی سکوت کرده بود از واقعی بودن،
اونم همین مطلب استفاده میشه ازش، ولی نه به این محکمی، نه همین هم نه به این محکمی، چون علتی که میگم گفتم خصوصا جهتش این هست، این توضیح رو هم بدم. اگر در جایی توصیق آورده باشه معنیش اینه که در مقام بیان حالاتش هم بر اومده، فقط اکتفا کرده به توصیق، هیچ گونه ذمی ازش نقل نکرده. این خب خیلی ظهور این که فساد مذهب ندارهش قوی تر میشه. ولی اگر نیورده باشه، البته با تجربه عبارت مقدمه اون ظهور داره، ولی ممکنه بگیم که مثلا در مقام بیان اصلا اینجا غفلتی کرده، اصلا در مقام بیان حالات شخص بر نیامده، همچنان که توصیقش رو ذکر نکرده، مذهبش رو هم کنه ذکر نکرده. و اینها اینه که ما عرض میکنم در واقع توجه داریم دو تا بیان شد. یه بیان اینه که اصل کلمه ثقه در کلمات قدما علی وجه الاطلاق یعنی صحیح المذهب امامی صادق ضابط، این سه تا چیز رو از کلمه ثقه استفاده میشه. حالا عدالت محل تأمله که از کلمه ثقه عدالت در میاد یا نمیاد، یه مقدار با تعجب کلامی شیخ در عده داره و تفسیری در مورد عدالت میکنه، عدالت اصطلاحی رو مشکل هست از کلمه ثقه ما بتوانیم استفاده کنیم. ولی عرض کنم خدمت شما امامی ضابط صدوق، این سه تا چیز رو از کلمه ثقه علاوه بر اطلاق استفاده میشه. توضیحش حالا بمانم. یه نکته، نکته دوم این که اصلا منهای این بحث ثقه، اصلا سکوت نجاشی از ذکر فساد مذهب دال بر صحت مذهب راوی هست، خصوصا در جایی که توصیق هم شده باشه. یعنی اگر از توصیق هم ما اونو برداشت نکنیم، از این سکوت در جایی که توصیق شده صحت مذهب استفاده میشه. یه بیان که ما عرض کنم خدمت شما اصل واقفی بودن فضل ابن یونس، وقف مستقر فضل ابن یونس صحیح نیست. با توجه به شهادت نجاشی ما میگیم اگر هم یه وقفی بوده، یه وقف موقتی بوده و از بین رفته. عرض کنم خدمت شما تقریب دوم تقریب کلی هست که ما در مورد واقفه اشاره کردیم، که با توجه به روابط سنگینی که بین امامیه و واقفه بوده، در اون آغاز وقف از واقفه اخذ حدیث نمی کردن. به کسانی مثل حسن ابن محبوب از فضل ابن یونس کاتب که اگر اخذ کرده باشه اون قبل از زمان وقفش اخذ کرده و اینها عرض کنم. بله نه، فضل ابن یونس کاتب از کسایی نیست که بعد از زمان امام رضا و امثال اینها رو درک کرده باشه، یعنی اون دوره های این فضل ابن یونس زمانش خیلی به نظرم از اصحاب امام از امام صادق هم شد، نه طبقهش خیلی طبقه مقدمیه، اون دوره های متأخر اون چیزی رو ظاهرا درک نکرده. عرض کنم خدمت شما، پس بنابراین از این جهت از جهت سندی روایت هیچ مشکلی نداره، این روایت صحیحه تلقی می شود با توجه به این تقریباتی که کردیم. بنابراین صحت سند این روایت و اعتبار سند این روایت مبتنی بر مبنای قبول اخبار موثقه نیست. این دو تقریب اثبات صحت اصطلاحی این روایت رو میکنه. خب این بحث سندی این روایت، اما بحث متنی روایت، بحث متنی روایت به نظر میرسه مشکل باشه به اون سار علیه ما بخواییم اعتماد کنیم، چون این روایت در قرب الاسناد با یه مختصر تغییری در بعض تعبیرات نقل شده، سار علیهم نقل شده، عبارتش رو میخونم. درسته که روایت قرب الاسناد خیلی وقتا گیر داره و نمیدونم در تفاوت‌های در جاهایی که با سایر روایات معارض باشه ما روایت قرب الاسناد رو بهش اعتماد نمی کنیم، کلن روایت قرب الاسناد رو در موردش یک نوع اعتبار متوسط قائل هستیم و به دلیل مشکلات خاصی که در قرب الاسناد وجود داره، ولی اینجا مشکلش اختلاف نسخه است، این تفاوتش اون الیه و الیهم و اون بحث کلی که در مورد قرب الاسناد هست در اینجا نیست. اینجا باید دید نسخه قرب الاسناد نسخه صحیح بوده یا نسخه کافی نسخه صحیح بوده. مشکل هست که ما بگیم حتما نسخه کافی صحیح بوده نسخه قرب الاسناد صحیح نبوده و امثال اینا، و مجرد این که به طور کلی نسخه قرب الاسناد خیلی نسخه خوبی نبوده باعث نمیشه در خصوص این مورد خاص ما بتوانیم نسخه کافی رو بر نسخه قرب الاسناد ترجیح بدیم. تحذیب اشتباه لپی کردم من، نه اشتباه لپی کردم. اگر حاصل بشه بله، ولی خیلی همچی زنی حاصل نمیشه. ما به طور کلی در باب نسخ و امثال اینها با توجه به انسداد صغیر زن رو معتبر میدونم، یه زن قابل توجه، یه زن قابل توجهی که اینم اگر یه فعل جمله ترجیحی نسخه تحذیب داشته باشه بر نسخه قرب الاسناد در حدی نیست، یک چیزی که بشه حتما بشه اعتماد کرد. عبارت قرب الاسناد این هست: هازا لیس میراث ترکه و انما هازا شیء سار الیهم بعد وفاته. سار الیهم ملک ورثه شده بعد از وفات. این ذیل هر دو تقریبی که ما برای این روایت ذکر کردیم رو خراب میکنه، هر دو تقریب رو. اما تقریبی که انما هازا شیء سار الیه، به اون سار الیه میخواستیم تمسک کنیم، خب واضحه دیگه این شده الیه و اصلا ملک ورثه، میگه ملک ورثه است نه ملک این. اما تقریب اولی که ما ذکر میکردیم، تقریب اول این بود که این روایت میخواد بگه ما ترکه، میخواد بگه موضوع ارث ما ترکه. ما این روایت رو که لفظ ما ترک رو درش ذکر شده، ممکنه ما میخواستیم این روایت رو به عنوان مؤکد ذکر کنیم. این روایت مثل سایر ادله ارث از این جهت که موضوع رو ما ترک قرار داده روشنه، ولی یه بحثی در کل اون ادله هست که آیا ذکر ماترک از باب خصوصیت یا از باب مثال هست برای مطلق مال میت. اگر ما این احتمال رو مطرح کنیم که این از باب مثال هست برای مطلق مال میت، این روایت نافی اون احتمال نیست، چون این میگه بابا این ملک میت نبوده که به ورثه بخواد برسه، مستقیما به خود محل ورثه رسیده بوده. و انما سار الیهم بعد وفاته،
ما ترک بودن خوش خصوصیت
ما ترک بودن. بله، این در واقع انما سار انما هذا شیء سار الیهم از سار الیهم میخواد نفی ما ترک بودن بکنه، نفی ما ترک بودن ولو به اینی که اصلا ملک میت نشده. نه اینکه ملک میت هست ولی این ملکیتش برای میت بعد از مرگ حاصل شده. اگر انما هذا شیء سار الیه بعد وفاته بود، این روایت میگفت بابا این ولو ملک میت شده ولی این ملکیتش برای میت بعد از وفات میت حادث شده، برای این ماترک سر نمی کنه. و خود تأکید بود اصلا برای این که ماترک خصوصیت داره. خود این روایت نفی میکرد احتمال مثال بودن ماترک رو. ولی اگر نه سار الیهم باشه دیگه نمیشه این با این روایت احتمال مثالیت ماترک رو نفی کرد. البته این مثل سایر ادله هست، یعنی ما به طور کلی اشکالمون این بود که ادله ارث موضوعش ماترکه و دلیل نداریم که ماترک مثال باشه، ممکنه خصوصیت داشته باشه امثال اینها. اینا رو میخواستیم یه روایت خاص ذکر کنیم، تأکید کنیم همون استظهار اولیه‌مون رو، به عنوان تأکید دیگه به درد نمیخوره به این روایت تأکید کردن. اینه که این روایت با توجه به این اختلاف نسخه‌ای که در موردش وجود داره به عنوان مؤکد نمیشه. بله به طور کلی این مطلب درسته که ما دلیل عامی که کل مال للمیت فهو یجری علیه احکام الارث نداریم، اونی که دلیل داریم در مورد ماترک ما خلف المیت هست و دلیل هم نداریم که ماترک و ما خلف و امثال اینها از باب مثال هست. نکته توجه بفرمایید. شما ممکنه این انقلت رو مطرح کنید در اصل این مطلب که چون قالب اموال میت اموالی هست که در حال حیات بوده، بنابراین این ماترک ازش خصوصیت فهمیده نمیشه، ازش خصوصیت فهمیده نمیشه چون وصف قالبیه، در وصف قالبی ازش خصوصیت برداشت نمیشه. این اصل انقلت قضیه است. پاسخ مطلب اینه که درسته وصف یه چیزی که وصف قالبی باشه در وصف قالبی مفهوم ولو به نحو سالب جزئی استفاده نمیشه. مثلا فرض کنید که ما الان میگیم به این مثلا اهل قم، به اهل قم احترام بگذارید، به اهل قم. ممکنه حالا مثالی که بذارید مثال روشن‌تری، یعنی ببینید فرض کنید ما اگر فرض کنید به معممین احترام بگذارید، به معممین، آیا از این استفاده میشه که مطلق طلبه معمم بودن خصوصیت داره؟ ممکنه معمم بودن خصوصیت نداره، حکم رفته باشه رو مطلق روحانی، چون غالب روحانیون معمم هستند گفته به معممین احترام بگذارید. بنابراین اگر یه ادله عام می داشته باشیم گفته باشه که به روحانی احترام بگذاریم، یه روایت هم گفته به معممین احترام بگذاریم، ما این روایتی که گفته به معممین احترام بگذاریم رو مخصص اون روایت عام قرار نمیدیم، چون این مفهوم نداره. این ولی نکته ای که هست مفهوم نداشتن یه چیزیه، دلالت این روایت بر عمومیت یه چیز دیگریه. وقتی میگن به معممین احترام بگذاری مفهوم نداره، شاید حکم مطلق روحانی باشه ولی بیشتر از اینم دلالت نداره، بیشتر از اینم دلالت. دو بحثه، یه بحث این است که اگر یه ادله عام میداشتیم گفته بود کل مال للمیت فهو یجرا علیه احکام الارث، همچین چیزی داشته باشیم، ما ادله‌ای که گفته ما ترک المیت ما خلف المیت اون رو میگفتیم از باب مثاله، از باب اینکه فرد متعارفش ما ترک هست. ولی بحث اینه که ما ادله عام نداریم، ما یه روایت عامی که گفته باشه کل مال للمیت فاول الورثه هم چیزی نداریم. روایات در مقام بیان خصوصیات نحوه تقسیم نمیدونم امثال اینا همه روایتایی که تو باب ارث هست ولو کلمه مال هم درش به کار رفته باشه، در مقام بیان این که در مال میت خصوصیت معتبر هست یا نیست، نیست، در جزئیات مطالب داره بررسی میکنه. یه روایت عامی که داشته باشیم که کل مال للمیت فهیه فهو موضوع لاحکام الارث، همچی چیزی نداریم. پس بنابراین وقتی همچی چیزی نداریم، ظهور این روایت هم در این نیست که خصوصیت نداشته باشه، میتونه خصوصیت داشته باشه. ببینید بعضی چیزها به تناسبات حکم موضوع الغا خصوصیت میشه، مثل رجل شک بین الثلاث و الاربع، حالا رجل بودن چه خصوصیت داره، حالا زن باشه مرد باشه، اون احکام ارث به درک عرفی رجل درش خصوصیت نداره. ولی بعضی چیزها ممکنه خصوصیت داشته باشه، فرض کن در باب جهاد، احکامی که در باب میگه کل رجل له مال یجب علیه الجهاد مثلا، یا یجب علیه تجهیز الناس للجهاد امثال اینا، خب این ممکنه خصوصیت داشته باشه. بگیم که این رجل که میگه تجهیز برش واجب است به اعتبار این هست که چون خودت جهاد ذاتاً برات واجب بود الان برات مقدور نیست، این در واقع یک وجود تنزیلی مرده، کل رجل له مال فلیجهز رجلا الی الجهاد. بگیم این ممکنه خصوصیت داشته باشه، ممکنه خصوصیت هم نداشته باشه. بگیم نه، رجل خصوصیت نداره، همه افراد باید، یا ولو زن هم باشه زن باید یک نفر رو بر جهاد بفرسته، ولو خودش واجب نیست ولی به چیز باید بفرسته، ولی باید عمومیت نمیفهمیم. احتمال خصوصیت در مورد اینجا هست، در وجوب تجهیز احتمال خصوصیت هست، به دلیل اینکه احتمال داریم بدل اون جهادی باشه که بر زن واجب نیست. ولی در بعضی موارد مثل رجل شک بین الثلاث و الاربع این احتمال خصوصیت نمیره به تناسب که موضوع، این رجل شک بین الثلاث و المرء به منزله این هست که گفته باشه انسانون شخصون، کما این که مثلا گاهی قد یه قضیه شخصیه داره طرف سوال میکنه، میگه من چنین کاری رو کردم، من از این خصوصیت میکنن، میگه من که خصوصیت نداره، حالا تو حسن ابن علی هستی خصوصیت نداره، این عرف خصوصیت از اون ویژگی های شخصیه الغا خصوصیت میکنه. ولی در بحث ما ترک ما خلف امثال اینها نمیگیم حتما خصوصیت داره، احتمال خصوصیت دادن رو میدهیم. احتمال خصوصیت دادن باعث میشود نتونیم تعمیم استفاده کنیم. پس کبرای کلیه کل مال للمیت فهو لورثته، ما همچی کبرایی رو نداریم.
در جایی که القاء خصوصیت عرف میکنه یعنی منظور تصوری الان رجلون مثلا
القاء خصوصیت چند جور داریم؟ نه، القاء خصوصیت چند جور داریم؟ گاهی اوقات این رجل کأنه یک کلمه مثلا رو مقدر میگیره، عرف میگه رجلون شک بین الثلاث و الاربع، این رجلون مثلا هست، یک تقدیرگونهی، نمیخوایم بگیم رجل استعمال شده در مطلق انسان، نه، مجاز در حذف در اینجا رخ داده امثال اینا. گاهی اوقات این شکلیه که از باب مجاز در حذف ما تلقی میکنیم، گاهی اوقات از باب مجاز در حذف نیست، سوال خاصه، مثالی که زدم من همچی کاری کردم، ولی عرف این خصوصیت رو ملغا میکنه. هر بحث مثالیت دو جوره، یکی این که ظهور میده به دلیل، یکی این که نه ظهور نمیده، ولی عرف یک معنای عام فهمیده میشه. اون قسم اول اگر باشه باید ادله عام به حجیت ظواهر اون رو میگیره، قسم دوم فهمهای عرفی از دلیل حجیت داره، این نیاز به یک استدلال مستقل داره.
مجاز در کلمه
نمیتونه. مجاز در کلمه هیچ کدومشو نمیخوایم بگیم. نه، هیچ کدومشو مجاز در کلمه اصلا نمیگیم. یاد از باب مجاز در حذف است که اگر مجاز در حذف باشه ظهور دلیل در یک معنای عام شکل میگیره. ادله عام به حجت ظهور رو میگیره. یه جور گاهی اوقات هم هست نه از این باب نیست. از باب این هست که عرف این دلیل رو که میبینه حکم رو تعمیم میده. که ما همین رو معتبر میدانیم از باب یک نوع اطلاق مقامی. حالا توضیحش باشه در جای خودش. عرض کنم خدمت شما. نه انما هازا شیئون سار الیهم بعد وفاته. یعنی سار الیهم بعد وفات. سار الیهم یعنی این به ورثه رسیده بعد از اینکه مرده به این ندادن به ورثه. اگر خودش زنده بود بهش میدادن، ولی چون مرد نه، بعد از وفاته هم روش تکیه داره، ولی به جهت الیهم ممکنه باشه. میگه این آقا چون مرده به خودش تملیک نکردن، به ورثه‌اش دادن. یعنی اون تکیه بعد از وفاته هست، ولی اون مقدمه باشه برای الیهم. یعنی سار الیهم یعنی این بند خدا براش خصوصیت نداشته که به ورثه بده یا به این بده، برای این بوده کفن این رو تأمین کنه. اگه خودش بود به خودش میداد که خرج کفنش رو تأمین کنه. حالا خودش که نیست داده به ورثه‌اش که خرج کفن اون میت بکنن. یعنی هر دوش به منشأ دادن اون بند خدا این بوده که کفن اون تأمین بشه. بعد وفاته تکیه به این هست که ولو این رو برای تأمین مخارج میته، ولی خودش که نبوده، چون خودش نبوده مرده دادن به ورثه، به ورثه دادن که خرج خودش بکنن. یعنی اون تکیهش اینه، این را برای مصالح میت دادند، ولی اگر برای مصالح میت در حال حیات میدادن ملک میت میشد، در حال حیات دادن به ورثش که صرف میت کنن. اون صرف میت خب از راه اون کفن دیگر اون صرفیتش اون شرطی که هست تامین میشه. بنابراین اون شرطی رو که کنه دادن به ورثه برای اینکه بی کفن نمونه. خب با صرف مالی که اون بنده خدا بعض اصحابنا براش تامین کرده بی کفن نمیمونه. حالا که بی کفن نمیمونه اینا میتونن خودشون صرف مساله زندگی خودشون کنن و به دردهای خودشون بزنن. نه تکه توجه نکردید، میگه بعد وفات میگه در حال حیات ندادن که مخارجشو تامین کنه. اون بعد اگه در حال حیات بود به طور طبیعی به خودش میدادن. میگه بعد از مرگ دادن، بعد از مرگ خودش که نیست که بهش بدن، به ورثش دادن که تامین کنن مخارج او رو. یعنی مقسم این هست که مقسم اینه که آن چیزی که برای تأمین احتیاجات میته، اینی که برای تأمین احتیاجات میته دو قسم داره. یه موقعی بعد از در حال حیات میدن، در حال حیات میدادن خودش میدادن دیگه، خودش هست دیگه. وقتی از دنیا رفت به خودش ندادن، آوردن به ورثه دادن. ورثه دادن برای چی؟ برای تأمین مخارج اون میت. مخارج میت حالا تأمین شد، خب به این دادن دیگه. کنه یک شرطی در دادن این به میت وجود داره. یعنی از زکات که شما صرف هم میکنید، از زکات بر این هست که شما میتوانید، ورثه میتوانند این را تملیک کنند برای اینکه دین میت رو چیز کفن میت رو ادا کنند. خب حالا تملیک که کردن ملک اینا میشه به شرطی که کفن میت ادا بشه. حالا کفن از جای دیگه تامین شد، تامین شد دیگه، شرط تامین شده است. شرط که تامین شده ملک تلقه ورثه میشه. ملک تلقه ورثه شد هر کدوم دلشون بخواد بشه میکنن دیگه. این مفاد روایت میشه. خب این بحث تمام. من فقط یه نکته اینجا، این قسمت بحث تمام. اینا همه در صورتی بود که ما خود دیه رو در نظر بگیریم، بگیم آیا دیه ملک میت میشه و دیگه خطا رو. اما بحث دیگه عمد، دیگه عمد عرض کردم بحث شما مستقل میکنیم، بحثش رو در لابلای بحث کردیم، ولی مستقلا میخوام یه بار دیگه اون بحثایی که در لابلا کردیم یه بار دیگه بهش بپردازم. این هم اون مطلب، از اون مطلب بگذاریم دیگه باید ببینیم از روایاتی که در مسئله هست آیا چیز خاصی استفاده میشه یا نمیشه. اون روایت حسین بن خالد رو اونجا یه بار دیگه برمیگردیم بهش در موردش صحبت میکنیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد.